بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشغلين للعلم والعمل الصالح. عرض کنیم که یک بازنگری کنیم. من البته برای اینکه شما انشاءالله بهتر مسائل در ذهن شریفتون جایگزین بشه و این بحث دقیق را که مباحث مهم و اصولیش خوب حلاجی کنید، 7-10 صفحه در این چند وقت در این مباحث نوشتم، انشاءالله به فارس متن فارسی هم نوشتم که با دقت مطالعه کنید و انشاءالله نقطه ابهامی در مسئله نمانه. حالا یه بازنگری کنیم بحث‌های گذشته را تا اینکه ببینیم اینجا کجا میتوان از این مسئله مهم و اصولی در فقه کاربرد به خرج داد و استفاده کرد. من این بازبینی را در طی چند امر عرض می کنم. امر اول اینه که مسلم است طلب ضدین با هم غلطه. همونطوری که اجتماع ضدین محاله، طلب جمع بین ضدین هم غلطه. مولا امر کنه در یک زمان به ازاله نجاست و صلات با اینکه بین این دو تضاد باشه، این مسلماً لا یسر من الحکیم. نکته دوم این است که ما تعارض را با تزاحم فرق دیدیم. در تعارض حکم واقعی یکی بیشتر نیست، دو دلیل با هم متنافی اند در دلالت بر حکم واقعی، اما تزاحم بین دو حکم تنافی نبود. اصلا در مقام جعل و انشاء تنافی نبود، فقط مشکل در مقام امتثال بود. پس فرق بین مثلا سمن العذرت سختون بلا بأس به بیع العذر است که این تعارضه، و با صلات و امر به صلات و امر به ازاله که اینجا تزاحمه. پس در تزاحم تنافی در مقام جعل حکم نبود، بلکه تنافی به خاطر مزاحمت دو تکلیف در مقام عمل بود. اینم مطلب دوم روشنه. مطلب سوم اینه که بالاخره گاه پیش میاد که بین دو تکلیف در مقام امتثال تزاحم میشه. مثل همین که مثلا شخصی وارد مسجد میشه برای اداء فریضه و بعد میبینه مسجد متنجسه، هم میخواد نمازی که وقتش ضیقه انجام بده و از طرفی هم ازاله نجاست بر او واجبه. طبعا این دو عمل چون با هم متضادند، مکلف قدرت بر امتثال هر دو عمل نداره. چه باید کنه؟ طبعا گفتیم به مقتضای حکم عقل باید اونی را که مهم است یا مزیق است انجام بده، اون که اهمیتش بیشتره او را انجام بده، و دیگری را بعدن اگر مقتضی شد بکنه و الا عاصی نیست. خب اینم مسلمه که پس گاهی ممکن است بین دو تکلیف در مقام عمل تنافی حاصل بشه و مزاحمت حاصل بشه. طبعا وقتی مزاحمت حاصل شد عقل یک عده اموری را برای ترجیح یکی بر دیگری ذکر کرده، مثلا مزیق را بر موسع مقدم می‌داره، اونی را که مثلا اهم است بر مهم مقدم می‌داره. این همون بحث تزاحمی است که مورد سخن قرار گرفت. مطلب بعد اینه که آیا در متزاحمین می شود تکلیف دو تکلیف هر دو فعلی باشه یا نه؟ اگر هر دو فعلی بود معناش امر به اجتماع ضدین، و امر به اجتماع ضدین مسلما غلطه. اینجا همون قائله ترتب و عدم ترتبه. بسیاری از بزرگان مثل شیخ و آقای آخوند میگویند خیر، وقتی دو شیء متزاحم پیش آمد کرد که در مقام امتثال جمع بین این دو ممکن نیست، ناگزیر یک امر فعلیت داره و تکلیف دیگر باید ساقط باشه. مثلا مثل همین صلات و ازاله یا مثل انقاذ نفس محترمه و حرمت قصب، بگیم بالاخره نمی شود الان یه مکلفی که غریقی در میان دریا یا بن خان اتاقی منزلی غرق میشه ولی منزل قصبیه، نمی شود هم لا تقصب فعلی باشه به هم انقذ الغریق فعلی باشه، یا نمیتواند هم عزل النجاس عن المسجد فعلی باشه و هم صل صلاة الظهرین فعلی باشه. اگر هر دو فعلی بود این بازگشتش به تکلیف ما لا یطاقه، تکلیف غیر مقدوره، زیرا بازگشتش به جمع بین الضدینه. لذا میگویند ناگزیر یکی از این دو تکلیف فعلی است و تکلیف دیگر فعلا نیست و ساقط است بالفعل. کدام یکی فعلی؟ قهرن اونی که مثلا مهم است فعلیه، غیر اهم فعلی نیست. اون که مزیق است فعلیه، اون که موسع است فعلی نیست. یا اون که بدل ندارد فعلیه، اون که بدل داره است فعلی نیست. یا اون که مثلا مشروط به قدرت عقلی است فعلیه، اون که مشروط به قدرت شرعی است فعلی نیست. یکی را باید بگیم فعلیه. حالا اگر ما آمدیم تکلیف اول را که فعلی بود اسیان کردیم، آیا تکلیف دوم که فعلی نبود زنده میشه و فعلی میشود ام لا؟ این همان نزاع ترتبه. آقای شیخ و مرحوم آخوند میفرمایند خیر، ولو اینکه یک تکلیف را مشغول اسیان باشه و بنای به ترک امتثال یکی از دو تکلیف را داشته باشه، دیگه تکلیف دوم نمیتوانه فعلی بشه، زیرا اگر اون تکلیف هم فعلی شد معناش اینه که مولا دو امر فعلی به دو شیء متضاد داره و این جمع بین الضدینه. اما آقای نائینی به تبع بعض دیگر از بزرگان گفتن خیر، مانعی نداره که تکلیف دومی بر فرض بنای بر اسیان اول فعلی بشه. میگه خب حالا که بنا داری انقاض غریق را نکنی، ولو هنوز غریق توی دریا نمرده دست پا داره میزنه، اما حالا که بنا نداری انقاض غریق کنی، دیگه حرمت قصد بر تو فعلیه. هم بر تو میگیم انقاض غریق واجبه، ولی اگر بنای به اسیان داری حرمت قصد هم فعلی خواهد شد. یا میگیم حالا که وارد مسجد شدی و تزاهم بین ازاله و صلات شد، واجب ازاله کنی. اما حالا اگر بنای به ترک ازاله داری، دیگه وجوب صلات فعلی میشه. پس با فرض بنای، دقت کنی، با فرض بنای بر اسیان یک واجب، منال نه اسیانا، با فرض بنای بر اسیان یک واجب تلیل دیگر فعلی میشه و نتیجه هنوز همون تکلیف اول فعلی است و هم تو که بنای بر اسیان کردی تکلیف دوم هم فعلی است. ترتبی اینه میگه. آخوند میگه یعنی چه؟ معناش اینه که پس الان دو امر فعلی به دو شیء متضاد داره، هم امر دارد بالفعل به ازاله و هم بالفعل امر به صلات داره و این طلب جمع ضدینه. ترتبی ها میگوین خیر، کسی که بنای بر اسیان تکلیف اول را گذاشت، دیگه عجز برطرف میشه برای تکلیف دوم. اکنون که عجز برطرف شد، تکلیف دوم هم فعلی خواهد شد. پس روح مطلب روشن شد که ترتبی میگوید با فرض بنای بر اسیان تکلیف اول تکلیف دوم فعلی می شود، ولیکن منکرین ترتب میگویند ممکن نیست که تکلیف دوم تا ساقط نشود تکلیف اول، تا تکلیف اول ساقط نشود ممکن نیست که تکلیف دوم فعلی بشه. پس منشأ نزاع و مرکز نزاع خوب روشن شد. ترتبی میگوید با بر کسی که بنای بر اسیان اهم و تکلیف فعلی اول را داره، خب پس این بنای برتر که تکلیف اول داره. منشأ سقوط تکلیف دوم چه بود فضلا؟ عجز از امتثال بود. خب این شخصی که بنا گذاشته بر ترک واجب اول، خب این دیگه الان عاجز نیست از تکلیف دوم، لذا تکلیف دوم هم فعلی میشه. ترتبی میگوید با بنای بر اسیان تکلیف اول تکلیف دوم فعلی میشود. منکرین ترتب میگویند کلا، ممکن نیست، اگر تکلیف اول ساقط بشه به هر جهتی، خب تکلیف دوم زنده میشه. اما مادام که تکلیف اول ساقط نشود، جمع بین دو تکلیف معناش جمع بین از ضدینه. خب تا اینجا روشن شد، معلوم شد که قائلین به منع ترتب چرا میگن منع ترتب میگیم آقایون؟ برای چی میگیم؟ اونایی که قائل به منعن علتش چی میگن؟ آفرین، چون میگن این تکلیف به ما لا یطاق، تکلیف به جمع بین الضدینه. منکرین ترتب میگن آقا علت عدم جمع عجز مکلف بود، اینکه دو تکلیف جمع نشد در مقام فعلیت، چون مکلف عاجز بود. خب اگر مکلف بنا داره که تکلیف انقاض غریق را رها کنه، حالا که دیگه عاجز نیست از ترک قصب، چه معنی داره که پس کسی که بنا نداره که انقاض غریق کنه، حرمت لا تقصب برای او فعلی باشه؟ یا کسی که بنا نداره ازاله نجاست عن المسجد کنه، چه معنی داره که وجوب صلات برای او فعلی بشه؟ روشن شد آقایون؟ پس این مرکز تنازع قائلین به ترتب و منکرین ترتب. خب طبعا بله، میگن یکیشن بله، خب میگیم ما ملتزم میشیم، قائل ترتب میگیم خب ما ملتزم میشیم، میگیم بله دو عقاب داره. منکرین میگن یک عقاب باید باشه و این دو عقاب قبیح. آقای این قائل مترتب میگن نه قبیح نیست، چون بلی میتوانست هر دو را انجام بده، بله طولن، بله واقعین مستحق عقاب، دو عقاب هم هست. بنابراین پس مرکز این بحث خوب روشن شد. حالا که روشن شد، قهرن فهمیدیم ترتبی چی میگه، منکر ترتب چی میگه. من جمله به اینم اشاره کنم، عمدتاً استاد خویی میگه بهترین دلیل بر صحت ترتب اطلاق دو امره. مثلا هم چون تعارض که نیست، ما میدونیم مسلمن هم امر داریم به نماز، به نماز ظهرین، مادامی که نخوندیم امر به صلات ظهرین مسلم ثابته، و یقین هم داریم که امر به ازاله نجاست هم علل قاعده به طور مطلق ثابته. خب اگر میتونی جمع کنی هر دو را امتثال کنی، امتثال کن، اگر نمیتوانی امتثال یکی ساقط میشه. بله اگر جناب عالی مشغول امتثال یک تکلیف بودی، تکلیف دوم ساقطه، اما اگر مشغول امتثال تکلیف اول نبودی، تکلیف دوم فعلیه. پس قائلین به ترتب من جل سیدن الاستاد میگفت بهترین دلیل بر اینکه ترتب درست است اینه که دو دلیل به حسب مقام جل که تنازعی نداشتن، دو دلیل به خاطر هر دو دلیل مجعول هستن قطعا، ولی عجز مکلف مانع شد از فعلیت یکی. حالا اگر عجز مکلف مرتفع شد آیا مانعی داره که هر دو تکلیف فعلی باشه؟ مثلا کسی نماز میخونه، همزمان با نماز خوندن شلنگم به دستش میگیره، مسجد را تطهیر میکنه، این که مانعی نداره که میگیم اگر عجز نباشه هر دو تکلیف فعلیه، منتها به خاطر عجز یکی از دو تکلیف از فعلیت میفته. خب اما عجز از تکلیف دوم در چه وقت آقایون؟ وقتی است که مشغول به تکلیف اول باشه. اما اگر بنا نداره تکلیف اول امتثال کنه، دیگه عجزی از تکلیف دوم نیست. لذا مرحوم استاد میگفت خود دلیل تکلیف اول به زمیمه دلیل تکلیف دوم کافی است برای اثبات صحت ترتب، برای اینکه تزاحم موجب برای عجز شد و عجز علت سقوط فعلیت یکی از دو تکلیف شده. اما هر آن که عجز برای امتثال تکلیف دوم مرتفع شد، تکلیف دوم فعلی خواهد شد. آقای آخوند میگه آخه تکلیف اول هنوز ساقط نشده، چطور تکلیف دوم فعلی بشه؟ اگر هر دو تکلیف فعلی شد میشه امر به ضدین. پس تمام مصیبت در اینجاست که آیا ترتب بازگشتش به طلب و ضدین است چنون که آخوند میگه، یا بازگشت ترتب به طلب و ضدین نیست چنون که منکرین قائلین به ترتب میگن. خب اینم که مطلب امر دیگه. حالا به امر بعد، در این خلال مباحث گذشته خب بنا شد که ما بگردیم دنبال مرجحات، که خب حالا در مقام تزاحم که عجز از امتثال هر دو تکلیف حاصل شد، کدام به تقنیم مقدمش بداریم، کدام را به ترجیح بدیم؟ گفتیم یا هر دو مشروط به قدرت عقلی هن، یا هر دو تکلیف مشروط به قدرت شرعی هن، یا احدهما مشروط به قدرت عقلی و دیگری مشروط به قدرت شرعی بود. و گفتیم به طور کلی معنای مشروط به قدرت شرعی آن است که قدرت دخیل در ملاک تکلیف و نیز دخیل در فعلیت امر، همانند استطاعت نسبت به حج. میگیم استطاعت برای حج هم دخیل در وجوب فعلی حج و هم دخیل در ملاک حج. اما استطاعت در صوم دخیل در وجوب فعلی صوم هست، اما دخیل در ملاک صوم نیست. پس مشروط به قدرت شرعی همانا اون بود که قدرت هم در فعلیت تکلیف دخیل بود و هم در ملاک تکلیف دخیل بود، لیکن مشروط به قدرت عقلی در فعلیت تکلیف قدرت دخیل بود، لیکن در ملاک تکلیف قدرت دخیل نبود. اینم یه امر. امر بعد، در مشروط به قدرت شرعی نفس فعلیت امر به مزاحم، دقت کنید، نفس فعلیت امر به مزاحم موجب سلب قدرت از تکلیف دیگر می شد، اما در مشروط به قدرت عقلی نفس فعلیت امر موجب سلب قدرت از تکلیف دوم نمی شد. درست شد آقایون؟ در دو مشروط به قدرت شرعی اگر یک تکلیف مزاحم فعلی بود، مثل اینکه اداء دین اگر فعلی شد دیگه اصلا وجوب حج ساقطه. درسته؟ چرا ساقطه آقایون؟ چون نه ملاک دیگه داره نه قدرت داره، چون منشون اگه قدرت نبود ملاک هم نبود دیگه، بلده. پس در تزاحم بین دو واجب مشروط به قدرت شرعی یکی فقط همیشه دارای ملاک، زیرا فعلیت هر یک از دو تکلیف مانع از تکلیف دیگره، چون تکلیف دوم منوط به قدرت شرعی بود و فعلیت یک تکلیف دیگه قدرت شرعی را سلب میکنه. روشن آقایون چه گفتن؟ پس در اینجا در دو واجب مشروط به قدرت عقلی میگیم که جای این نیست که این دو تکلیف هر دو فعلی بشه. چرا؟ چون نفس فعلیت یک تکلیف مزاحم مشروط موجب سلب قدرت شرعی از تکلیف دوم میشه، پس تکلیف دوم نه مقدور است عقلا، نه مقدور است شرعا، و نه دارای ملاکه. درسته؟ دیگه ملاک هم نداره. لذا میرزای ناینی میگه ترتب در مشروط قدرت شرعی اصلا جاری نمیشه. روشنه؟ اما دو مشروط به قدرت عقلی مثل ازاله نجاست و صلات، اینها هر کدامشون ملاکشون مقید به قدرت نیست، فعلیت امرشون مقید به قدرته. اگر قدرت نبود امر فعلی نیست، اما ملاک موجوده. لذا میگیم چون ملاک موجوده اگر یکی را ترک کردی دومی میگه من ملاکم موجوده و امرش فعلی میشه. لذا ترتب در مشروط به قدرت عقلی قشنگ جاری میشه، در مشروط به قدرت شرعی چون یکی که مزاحم شد دیگه اون دیگری دارای قدرت نیست، ملاک هم نداره. اما استاد خویی میخواست بگوید که نه، ترتب در مشروطین به قدرت شرعی نیز جاریه. درست. عرض کنم حضورتون که بعد از ذالک رسیدیم به این که کجا ترتو از کنم حضورتون که تخییر شرعی بود کجا عقلی بود، این مواسط دیگه نوشتم، سینه منم خسته شد، انشاءالله به همون نوشتار مطالعه کنید و از کنم که مشکل حل میشه، بعد بزیم وارد مسئله.